چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در این بعد از ظهر 23 مهر ماه خیلی خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید تا همقطار و همسفر ما باشید و شنونده آخرین خبرها و تحلیلها. اجازه بدید در همین ابتدا سخن رو کوتاه کنم به قول یکی از دوستان و بریم سراغ خبرها و بشنویم تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و در این لحظه و امروز باشد با اوست.
سپاسگزارم محمد با سلام. پس از انتشار گزارش‌هایی از تخلیه پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال سوریه، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خروج از شهر منبج را تایید کرد. روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود این شهر در کنترل کامل نیروهای دولت بشار اسد است. این شهر توسط یک شورای نظامی مرتبط با کردهای سوریه اداره می‌شد. نیروهای ارتش سوریه پس از دستیابی به توافقی با گروه‌های کرد در شمال آن کشور و برای مقابله با عملیات ارتش ترکیه وارد شهر شدن. در همین حال روز سه‌شنبه الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه گفت مسکو اجازه نخواهد داد نیروهای ارتش سوریه و ترکیه با یکدیگر درگیر شوند. مقام روس همچنین برگزاری گفتگو میان رهبران کرد و نمایندگان دولت بشار اسد در یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه در هفته گذشته را تایید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حمله به نفتکش سابیتی در دریای سرخ که هفته گذشته انجام شد اقدامی پیچیده بوده که به گفته او حامی دولتی داشته است. آقای ظریف با بیان این موضوع تاکید کرده که تا تحقیقات به نتایج متقن نرسد دولتی متهم نخواهد شد. روز دوشنبه حسن روحانی نیز روی کرده مشابهی را مطرح کرده بود.
حتما یک کار بسیار شرورانه و غلطی در منطقه انجام گرفته. ما در حال بررسی هستیم که چه دولتی در این زمینه دخالت داشته. حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته. اما اینکه این دولت کی هست، چگونه بوده این حمله، هنوز زوده. ما به این اطلاعات دقیقی رسیدیم، به مردم اطلاع میدیم و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
پیشتر عربستان سعودی احتمال دست داشتن در این رخداد را رد کرده بود. نفتکش سابیتی پس از آنکه دوچار سانحه شد به جای مقصد اصلی که سوئز اعلام شده بود به سمت ایران در حال حرکت است و گفته شده تا روز اول آبان به آب‌های ایران میرسد. درباره نشت محموله نفت این نفتکش نیز گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده است. 17 زن زندانی در ایران که از جمله زندانی‌های عقیدتی و سیاسی هستند در بیانیه‌ای از نحوه برخورد حاکمیت با مادران معترض انتقاد کردند. این زنان در بیانیه خود به موارد متعدد فشار بر مادران زندانیان یا زندانیانی که مادر هستند اشاره کرده و می‌گویند این جدال حاکمیتی که آنها آن را زن ستیز توصیف کردند نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. زندانیانی چون یاسمن آریانی، مریم اکبری منفرد، فرید درس امیری، نازنین زاغری، آتنا دائمی و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه پس از پایان سفرش به عربستان سعودی وارد امارات متحده عربی شد. آقای پوتین پس از 12 سال به ابوظبی رفته است. از جمله مهمترین محورهای مذاکرات آقای پوتین در عربستان سعودی تولید نفت بود. روسیه که عضو اوپک نیست در سالهای اخیر با کشورهای عضو این سازمان همکاری کرده تا میزان عرضه نفت در بازار جهانی کنترل شود. همچنین با توجه به افزایش تنش در خاورمیانه و نقش روسیه در جنگ سوریه روابط کشورهای این منطقه از جمله ایران و عربستان سعودی از جمله محورهای اصلی این سفر گزارش شده است. بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان روز سه‌شنبه خواستار استعفای رئیس اتحادیه فوتبال این کشور شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که شامگاه دوشنبه در جریان دیدار تیم‌های بلغارستان و انگلستان در سوفیه شعارهای نژادپرستانه از سوی هواداران تیم بلغارستان سر داده شد. این مسابقه فوتبال که با نتیجه 6-0 به سود انگلستان به پایان رسید، دوبار به دلیل رفتار توهین‌آمیز تماشاگران علیه بازیکنان سیاه‌پوست انگلیسی متوقف شد. این گروه از تماشاگران همچنین با شعارهای مرتبط با نئونازی‌ها سعی در مختل کردن بازی داشتند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این اقدامات را خبیثانه توصیف کرده. و حسین دهلوی موسیقیدان سرشناس ایرانی روز سه‌شنبه در 92 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که آقای دهلوی مدتی طولانی به بیماری‌های از جمله فراموشی مبتلا بوده و سرانجام در بیمارستان شریعتی در تهران درگذشت.
سپاسگزارم هانا کاویانی که خبرها رو برای ما خوندی و آخرین خبر هم اشاره‌ای داشت به یکی از بزرگان موسیقی ایران. اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو با مطالب متنوع‌تری که برای شما در نظر گرفتیم و تا لحظات دیگر با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. در میانه فشارهای بین المللی برای توقف حملات ترکیه از ایجاد منطقه امن در شمال سوریه میگوید. عملیات فریب از فرود فولادوند تا روح الله زم. و البته برای اونهایی که اهل کتاب خواندن هم هستن یک گزارش ویژه داریم از نمایشگاه کتاب فرانکفورت در آلمان. حتما خبرها رو دنبال کردید. پیش از تجدید بگم که خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر و میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. اما اگر خبرها رو دنبال کرده باشید حتما دیدید که اوضاع در سوریه همچنان بحرانیه با توجه به حملاتی که ترکیه انجام داده. برخی از کشورها فشارهایی رو به دولت ترکیه آوردند، از جمله اینکه ایالات متحده آمریکا 3 نفر از وزرای دولت ترکیه رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده که یکی از اون وزرا وزیر انرژی دولت آقای اردوغان، و از طرف دیگه دیدیم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر هم گفت که اردوغان مسئول تمام عواقب حمله به شمال سوریه است. اما ترکیه هم دلایل خاص خودش رو به میون میاره برای حملاتی که به شمال سوریه کرده. یکی از اون مسائلی که ترکیه ازش صحبت کرده بوده ایجاد منطقه امن در شمال سوریه بوده که گفته پناهجویان سوری در این منطقه امن مستقر خواهند شد. اما جزئیات بیشتر این طرح ترکیه رو اجازه بدید که بریم سراغ همکارم که در استودیو حضور داره، ایلیا جزائری، و از ایلیا جویا بشیم. ایلیا، جزئیات بیشتری یا ارائه شده از این طرح ترکیه؟
یه کلیاتی البته محمد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت قرار هست این منطقه در مساحتی 44 کیلومتری ایجاد بشه. قبلا ترکیه گفت که قصد داره تا عمق 30 تا 35 کیلومتر در خاک سوریه منطقه امن ایجاد کنه. مشخص نیست چقدر بتونه موفق بشه با توجه به اینکه نیروهای ارتش سوریه هم در بعضی از منطقه‌ای که ترکیه می‌خواست در این منطقه امن قرار بده پیشروی کردن. اما گفت در این منطقه پناهجویان سوری مستقر خواهند شد. گویا ترکیه قصد داره بعضی از پناهجویانی که در خاک خودش هستن رو به این منطقه منتقل کنه. متهم کرد کشورهای اروپایی رو به همکاری نکردن در پرونده پناهجویان و گفت که از دلایل عملیات همین همکاری نکردن ترکیه است و باری هست که بر دوش همکاری نکردن اروپا است و همین باری هست که بر دوش ترکیه گذاشته شده برای ماجرای پناهجویان.
اما اگه برگردیم و نگاهی داشته باشیم الان به اوضاع میدانی که در شمال و شمال شرق سوریه هستش، الان وضعیت به چه صورتی داره ادامه پیدا میکنه اونجا؟
یکی از مناطقی که شاهد بیشترین درگیری ها هست محمد الان شهر رأس‌العین هست. در روزهای اول عملیات ترکیه، خب ارتش ترکیه و متحدانش تونستن در رأس‌العین پیشروی مهمی داشته باشن، هم حتی بخشی از این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن. اما الان نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که البته عمدهشون جنگجویان کرد هستن، تونستن بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه این شهر رو بار دیگه بازپس بگیرن. برای همین نیروهای ارتش ترکیه به شدت دارن بمبارون میکنن و حملاتی دارن انجام میدن تا این شکست خودشون رو جبران کنن و بتونن شهر رو دوباره تصرف کنن. یکی دیگه منبج هست. منبج نیروهای ارتش سوریه با توافقی که با کردها داشتن درش مستقر شدن و در خبرها هم داشتیم که ائتلاف، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردن که این شهر رو ترک کردن.
وضعیت انسانی به چه صورتیه؟ چون گزارش‌های مختلفی اومده، شهروند، روزنامه‌نگاران ویدیوهایی رو پست کردن از وضعیتی که به هر حال شهروندان عادی گرفتارش هستن در پی حملات ترکیه. الان به چه صورتیه؟
خب از لحاظ وضعیت انسانی محمد، وضعیت اسفناک است. بر شمار کشته شدگان و زخمی‌ها از غیر نظامیان داره بر شمارشون داره افسوده میشه. به طور حتمی شمارش کشته شدگان از 300 نفر بالاتر رفته بنابر اعلام منابع مختلف. اما ماجرای پناهجویان آوارگان. سازمان ملل متحد اعلام کرده شمار آوارگان از 160 هزار نفر فراتر رفته. البته مدیریت منطقه خودگردان در شمال سوریه گفته از 275 هزار نفر فراتر رفته، چندین خانواده تونستن خودشون رو به کردستان عراق برسونن. اما محمد، یک مسئله دیگه این هست که شدت حملات باعث شده بعضی از آژانس‌های امدادرسان فعالیت خودشون رو در شمال و شمال شرق سوریه تعلیق کنن.
و مواضع بین‌المللی، من یه اشاره‌ای بهش کردم میزانی در ابتدای صحبتام، آیا به جز اون کشورهای دیگه‌ای بودن، کشورهای منطقه، که واکنش نشون بدن الان به این وضعیت؟
در کشورهای منطقه کشورهای عربی اکثر دارن محکوم میکنن، اما غیر از آمریکا که اشاره کردی، بریتانیا و ایتالیا توقف اسلحه، توقف صادرات اسلحه که بشه در این عملیات استفاده کرد رو به ترکیه تعلیق کردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و نگاهی به وضعیت بین ترکیه و سوریه در میانه فشارهای بین‌المللی که بر ترکیه برای توقف حملات وارد شده، ترکیه از ایجاد منطقه امن در شمال سوریه گفته. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم با موضوع ترکیه و نگاهی داشته باشیم به مسئله مواضع بین‌المللی که متوجه ترکیه شده، از جمله ایالات متحده آمریکا که گفته که تحریم میکنه. از حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک در ترکیه، پرسیدم تا چه اندازه این تحریم هایی که متوجه ترکیه شده بیشتر جنبه سمبولیک داره.
خب ببینید، به نظر میرسه که این تصمیم رو آقای ترامپ عمدتاً در واکنش به فشارهای کنگره گرفته در داخل آمریکا، تا حدی از این انتقاداتی که متوجه خودش هستش، به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی رو از شمال سوریه خارج کرده و پشت کردها رو عملاً خالی کرده در سوریه، بخواد بکاهه. و دوم به خاطر الان واکنش‌های بین‌المللی هستش، به خاطر همین بحث خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، و یک سیگنالی هم بخواد به ترکیه کم و بیش بده که از یک حدی نمیتونه فراتر بره در عملیات‌های خودش در شمال سوریه. همون بحث آف لیمیت، خارج از حدی که آقای ترامپ در توییتش چند روز پیش کرده بودن. ولی من گمان نمی‌کنم که بعید به نظر میرسه که به رغم این تحریم‌ها ترکیه بیاد عملیات نظامی خودش و این حملاتش رو به مناطق شرق فرات به سرعت و در کوتاه مدت متوقف کنه. شاید دولت ترکیه در بهترین حالت به دلیل همین حجمه واکنش‌های بین‌المللی و فشار دیپلماتیکی تحمل می‌کنه و به خاطر اینکه باز بذاره همچنان در گفتگو بین آقای اردوغان و آقای ترامپ در واشنگتن در 13 نوامبر رو، بر عملیاتش رو محدود و کند پیش ببره، یعنی در یک محدوده مشخص توی تل ابیض و رأس العین و به سمت جبهه شرق، یعنی حسکه و قامیشلی که یک ابعاد گسترده‌ای رو شامل خواهد شد، اونجا پیش نره فعلا تا بعد.
پس اینطور به نظر میرسه آقای آقایی که اهداف ترکیه هم اونطور که خودشون میخواستن نتونسته به دست بیاد، یعنی ترکیه به اون هدف غایی خودش نتونسته برسه برای ایجاد اون منطقه حائلی که میخواسته ایجاد کنه، یا منطقه سیف یا امن.
ببینید، من گمان میکنم که به هر حال مقامات ترکیه درست این چراغ سبز رو کم و بیش از آقای ترامپ گرفتن که بخوان عملیات انجام بدن، ولی یک مقداری این حجمه دیپلماتیک، یعنی واکنش ها شاید انتظار نداشتن که چنین باشه، یعنی به لحاظ نظامی ترکیه داره عملیات خودش رو پیش میبره، ولی در جبهه دیپلماتیک من به گمانم ترکیه به خاطر این فشارها یک مقداری عقب هستش و باید روی این مسئله تمرکز بکنیم. اینجا به نظر من فشار عمده هستش. ولی من یک نکته رو در تحلیل نهایی اشاره بکنم. ببینید، اون توافقی که بین کردها و دمشق رو روسیه میانجی کرده رو نباید فراموش بکنه. روی کاغذ حالا به این معنا هستش که این نیروهای سوریه قرار هستش که در مرز ترکیه و شمال سوریه مستقر بشن، ولی من میگم اونم میگم اگه دقت بکنیم بهش، دارن روس‌ها تلاش میکنن که از طریق میانجیگری بین کردها و دمشق به ترکیه این سیگنال بدن که راه مبارزه با یتگه از دمشق میگذره و تنها از طریق مذاکره با کردهای مؤثر است. بنابراین روس‌ها دارن در واقع یک شکل شمایلی از اون توافق آدانا رو که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد نشون میدن به ترکیه. من فکر میکنم ترکیه به لحاظ منطقی ترجیح خواهد داد که در مرز مشترکش با سوریه نیروی ارتش سوریه داره حضور داشته باشن تا نیروی یتگه. بنابراین روی این مسئله میشه حساب کرد و این شاید خواسته آمریکا هم هستش که روسا بتونن یک جوری یک توافقی رو با ترکا به دست بیارن و در روز آینده شاید ما در این بود بخوام یک خبرهای بیشتری رو بشنویم، ولی فعلا باید منتظر بمونیم.
حسین آقایی بود و نگاهی به وضعیت ترکیه و صحبتی که از ایجاد منطقه امن در شمال سوریه کرده، مقام‌های ترکیه کردن. اما اجازه بدید بریم سراغ یک مطلبی که در وبسایت رادیو فردا حتما اگر ملاحظه کرده باشید خوندید دربارش. مطلبی که عنوانش هست 4 عملیات فریب جمهوری اسلامی از فرود فولادوند تا روح الله زم که احسان مهرابی همکارمون در وبسایت رادیو فردا نوشته و در بخش فراتر از خبرها هم منتشر شده. احسان در ابتدای این مطلب می‌نویسه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 22 مهر ماه مدعی شد که روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز رو با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. این ادعا میتواند به این معنا باشد که سپاه پاسداران با روش‌هایی از جمله بازداشت یک فرد معتمد و تنظیم یک قرار او را به یک کشور همسایه کشانده و سپس او را رو بوده است. احسان مهرابی در استودیو حضور داره تا این مطلب رو مبنایی قرار بدیم برای یه گفتگو درباره این که اصلا احسان حربه فریب اطلاعاتی دقیقاً چه منظوری رو دنبال میکنه و چه معنایی داره.
سپاه پاسداران جزئیات بیشتری درباره به گفته خودشون حربه فریب اطلاعاتی بیان نکرده، اما امروز آقای تولایی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته که بازداشت آقای زم با همکاری سازمان اطلاعات یک کشور خارجی بوده که به اون کشور هم اشاره نشده. اگر این موضوع در سخنان فرمانده سپاه پاسداران درست باشه، نشون میده که برخلاف تبلیغاتی که به هر حال دیگر فرماندهان یا اطلاعیه سپاه پاسداران درباره پیچیده بودن این عملیات کرده بودن، به نوعی نمیشه گفت که این یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بوده، بلکه عملا همکاری بین دو سازمان اطلاعاتی بوده و سازمان اطلاعاتی اون کشوری که به هر حال به گفته آقای تولایی با جمهوری اسلامی همکاری کرده بخشی از کار را انجام داده و عملا به هر حال موقعیت آقای زم و دیگر اطلاعات او در دست نیروهای امنیتی بوده و به این دلیل هم میشه گفت که بازداشت او عملا کار بسیار پیچیده‌ای نبوده و بر اساس روش‌های قبلی که گفته شده میشه اینطور حد زد که یک قراری با آقای زم تنظیم شده یا یک روش دیگری. به هر حال ایشون
روش‌های قبلی منظورت موردهای قبلی مثلا مورد آقای ریگی، مثل آقای مدحی و آقای فولادوند؟
بله، البته چون معمولا سازمان‌های اطلاعاتی ایران جزئیات متناقضی را درباره این موضوعات بیان کردن، ممکنه که به هر حال همه اطلاعات مطرح شده درباره این پرونده ها قابل استناد نباشه. اما به طور مثال درباره آقای فولادوند، اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل و گفته های خانوادش حکایت از اون داره که او در ترکیه ناپدید شده و برخی از افرادی که قبل از این با آقای فولادوند همکاری داشتن و به همین اتهام هم بازداشت شده بودن و زندانی شده بودن، از جمله ماهان محمدی، در اون زمان وقتی شنیده بودن که به هر حال آقای فولادوند اعلام کرده که میخواد به ترکیه بره، اونها هم نگران شده بودن که شاید این یک عملیاتی هست که وزارت اطلاعات طراحی کرده تا با یک حربه ای او را به ترکیه بکشونه و در اونجا بروبایه و به ایران بیاره. و این به هر حال روشی هست که خود تلویزیون ایران قبلا مستندی به عنوان الماس فریب درباره محمد رضا مدحی پخش کرد. البته درباره آقای مدحی هم اطلاعات متناقضی وجود داشت. برخی اعلام می‌کردند که این آقای مدحی از ابتدا با وزارت اطلاعات ایران همکاری می‌کرده، اما وزیر اطلاعات و حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان این موضوع را تکذیب کرده بودند و گفته بودند که آقای مدحی در یک پروسه به گفته اونها با نیروهای ضد انقلاب همکاری می‌کرده و بعد جذب وزارت اطلاعات شده.
فقط اجازه بده شما، وقتمون خیلی کمه، یک نگاهی هم بکنیم به واکنش‌های بوده. خیلی واکنش‌ها به نظر میاد که محتاطانه است در خصوص روح الله زم، از جمله هشداری که آقای مطهری داده.
واکنش ها در واقع میشه به چند بخش تقسیم کرد. یکی این که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنن که این اقدام را یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای خودشون قلمداد بکنن. شاید از این طریق، همونطور که در صحبت های آقای تولایی هم هست، میخوان به دیگر مخالفان جمهوری اسلامی هشدار بدن که این توانایی را دارن که اونها را در کشورهای دیگه هم بروبایند و به ایران منتقل بکنن. شاید بخشی از این تبلیغات به این دلیل باشه. اما علی مطهری نماینده مجلس هشدار داده که ممکنه که در پرونده بازجویی از روح الله عظم موضوع مازیار ابراهیمی و اعترافات اجباری تحت شکنجه تکرار بشه. حجت الله میرزایی یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم هشدار داده که شاید برخی بخوان از پرونده آقای زم برای تسویه حساب سیاسی استفاده بکنن، موضوعی که برخی از رسانه‌ها یا حسن عباسی از چهره‌های اصولگرا قبلا مقامات دولتی رو متهم کرده بودن که اطلاعات در اختیار آقای زم میذاشتن، اما نهادهای دولتی موضوع رو تکذیب کرده بودن و با شکایت وزارت اطلاعات آقای عباسی بازداشت شده.
سپاسگزارم احسان مهرابی. اگر که مایل هستید بیشتر در این باره بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید. اونجا میتونید مطلب 4 عملیات فریب از فرود فولادوند تا روح الله زم رو مطالعه کنید به نگارش احسان مهرابی. اما بار دیگر شانس این رو داریم و بخت اینو که بیتا بختیاری با ما باشه و بپردازیم به واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی هست در این خصوص.
خواهش میکنم محمد جان. به اصطلاح سوژه‌ای هم که من انتخاب کردم همین ماجرای در واقع آقای زم هست. البته ماجرای آزادی نوشین جعفری خبرنگار و عکاس هم هست. من اول به واکنش‌ها نسبت به ماجرای بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز میپردازم. درباره نوع فعالیت و نحوه بازداشت روح الله زم محمد، گمان زنی های زیادی در فضای مجازی مطرح شده و با توجه به اینکه به هر حال اینها ثابت شده نیستن، ما خیلی از اونها رو متاسفانه نمیتونیم پوشش بدیم از رادیو فردا، با اینکه خیلی از واکنش ها در واقع همینطور هست. میتونیم تاکید
کنیم روی این قضیه که بیشتر این حدس و گمان افرادیه که فعالن در فضای مجازی و بر اساس رفتارشناسی که دیدن در این سالیان نظر خودشون رو مطرح کردن.
درسته، اما خب به هر حال بعضی هاش قابل ارائه هستن. از جمله سعید بشیرتاش فعال سیاسی نوشته روح الله زم توسط جمهوری اسلامی روبوده شده و به اعتراف مجبور. اهمیتی نداره اعترافات اجباریش چی باشه، چیزی که اهمیت داره روبوده شدنش هست. نباید ناخودآگاه امر ربایش او رو عادی جلوه بدیم که اشتباهی است مهلک. یک کاربر دیگه هم نوشته روح الله زم بد یا خوبش به کنار، حدود چند هفته است گرفتار شده و در ایران. جالب اینجاست که تاکنون نه صدایی از روزنامه‌ها و نه از دولت فرانسه بلند شده. مکرون به جمهوری اسلامی بسیار نزدیک‌تر از اون چیزیه که ما می‌بینیم. این باور این کاربر هست. و علی عسکری هم نوشته همون کسایی که مطالب آمد نیوز رو با ذوق همه جا منتشر و گمان می‌کردن که این آدم تکیه‌گاهی برای تغییر حکومت در ایران، امروز میگن زم آدم جمهوری اسلامیه. بازداشت روح الله زم محمد با استقبال گسترده کاربران هوادار حاکمیت در فضای مجازی مواجه شده و اونها این اتفاق رو نشانه اقتدار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی و ضربه محکم به اصطلاح ضد انقلاب دونستن. از جمله سید یاسر جبرائیلی نوشته سرعت دستگیری نیما زم یا همون روح الله زم و در اختیار گرفتن کانال آمد نیوز توسط اطلاعات سپاه یک پیام مهم داره و اون این که اسناد ذی قیمتی درباره مرتبطین با زم در اختیار سپاهه و حتی نیازی به اعتراف وی برای کشف شبکه مرتبطین نیست و باید منتظر موج جدیدی از دستگیری به گفته او ضد انقلابی که در ساختار نظام رخنه کرده باشیم. موضوع دومی که انتخاب کردم محمد
موضوع نوشین جعفری باز.
درسته، آزادی نوشین جعفری خبرنگار و عکاسه که 12 مرداد ماه امسال به اتهام اهانت به سید الشهدا و عزاداری و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود. 3 هفته بعد از بازداشت خانم جعفری یک فایل صوتی منتشر شد که نشون میداد اون تحت فشاره که مسئولیت حساب کاربری یار دبستانی در توییتر رو به عهده بگیره که کاربران هوادار حاکمیت در واقع ایشون رو متهم میکردن از طریق این حساب ارزش‌های دینی متهم کرد. همون فایلی
که شیبا نظرآهاری
همینطوره
منتشر کرد.
بله، محسن بیات زنجانی توییت کرده بر حسب ظاهر اگر اتهام سب و نبی برای نوشین جعفری ثابت بود، آزادی او حتی به قید وثیقه هم ممکن نبود و حالا شماهایی موندید که تهمت زدید، دروغ گفتید و آبروی فردی رو بردید، اینجا رو با زور و گردن کلفتی گذروندید، قیامت رو چه می‌کنید؟ خطابش به کاربران هوادار حاکمیت هست که به هر حال خیلی من وقت دارم محمد،
مثلا وقتمون خیلی کمه و اتاق فرمانم به من گفتش که باید یه مقدار صرفه‌جویی کنم در وقت. خیلی ممنون که ما رو در جریان آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذشت گذاشتی. بی‌تا بختیاری با ما بود. اجازه بدید که یه مقدار از این فضاها فاصله بگیریم، بریم در فضای 71مین دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان نفس بکشیم، جایی که ناشران دولتی ایران هم حضور دارند. شهرام مریم.
71 سال پیاپی است که در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر معروف آلمان گوته، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می‌کند. در نمایشگاه امسال 7450 ناشر از 104 کشور دنیا کالای خود را که همانا کتاب‌های چاپی و دیجیتال است ارائه کردند. این نمایشگاه 5 روزه از چهارشنبه این هفته به مدت 3 روز میزبان خریداران بین المللی کتاب و کارشناسان صنعت نشر است و روزهای شنبه و یک شنبه آینده هم درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز می کند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله کشوری را هم به عنوان میهمان افتخاری برمی گزیند که این جایگاه امسال نصیب نروژ شده. طی 3 دهه اخیر به دنبال یک محرومیت 10 ساله جمهوری اسلامی ایران از شرکت در این نمایشگاه کتاب به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمان به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. در این میان 5 سالی است که جمهوری اسلامی ایران غرفه بزرگی برای ارائه کتاب‌ها در نمایشگاه فرانکفورت راه اندازی کرده که در آن اکثرا ناشران دولتی شرکت دارند. از سال پیش به دنبال اعمال تحریم‌ها به تدریج ناشران مستقل و خصوصی هم به خاطر وضع بد اقتصادی و کاهش ارزش ریال بلجبار از شرکت در این نمایشگاه جهانی چشم پوشی کردند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، چند سالی بود که جمعی از ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت می‌کردند، ولی عوامل مختلفی باعث محدودیت این فعالیت‌ها شد تا جایی که از جمع این ناشران تعداد قابل توجهی از حضور در نمایشگاه امسال فرانکفورت منصرف شدند. یکی از اصلی ترین عوامل را خبرگزاری کتاب در ایران در نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در برابر یورو جستجو کرده. و اما از جمله ناشران بخش خصوصی که نتوانستند امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کنند، میتوان از انتشاراتی نگاه، سالس، ققنوس، پیدایش، نوید شیراز و هرمس نام برد. از این مسائل که بگذریم، نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت دارای چند ویژگی است که جلال رستمی مدیر نشر حافظ و گوته در این باره اینطور به ما گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست.
جایزه صلح اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان امسال به یک عکاس و کنشگر حفظ محیط زیست به نام سباستیاو سالگادو از برزیل تعلق گرفته. ارزش مادی این جایزه صلح 25,000 یورو است که شامگاه یکشنبه طی مراسمی به این هنرمند برزیلی اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب این لحظات پایانی رو هم بگذارید یه مقدار از صدای شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم امیدوارم که با ما تماس بگیرید و نظرتون رو به ما بگید.
شورای امنیت سازمان ملل کارش چیه؟ آیا برقرار کردن امنیت جامعه جهانی نیست؟ پس چرا نشسته؟ این قانونگذار جامعه جهانی شورای امنیت میاد تشخیص میده که کجا داره ظلم و ستم میشه، بیاد کمک کنه و جلوی اون ظلم رو بگیره. این وظایف کشورهای قدرتمندی که پذیرفتن، پس چرا الان در میرن؟
راهپیمایی اربعین، یک تبلیغ به نفع حکومت ایران برای سرگرمی دو ملت ایران و عراق. و سلام نامتم.
سپاسگزاریم که با ما در این مجله بعد از ظهر همراه بودید. نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، همونطوری که در خبرها هم شنیدید. مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند که همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگه در بازداشت روح الله زم نقش داشته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042221212 در اختیار شماست تا با ما تماس بگیرید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام هم همینطور و در شبکه های اجتماعی ما هم میتونید برید و اونجا بحث و نظری رو راه بندازید. سپاسگزارم که با من محمد زرگامی و همکارانم همراه بودید.